پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب رادیو معرف سلام. با هشتمین قسمت از مجموعه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما. در این برنامه انگیزه های حدیث سازی از جمله انگیزه سیاسی اجتماعی رو بررسی و نمونه هایی از اون ذکر میکنیم. با ما همراه باشیم. دوستان، همونطور که میدونید هرچند عوامل گوناگونی مثل عوامل دینی، اجتماعی، اقتصادی یا حتی انگیزه های تبلیغی و شخصی باعث جعل حدیث شدن، یکی از مهمترین علل جعل حدیث انگیزه های سیاسی. قدرت طلبان عرب برای رسیدن به خلافت و تثبیت و گسترش قدرت سیاسی و توجیه مشروعیت خودشون به جعل حدیث متوسل می شدن و از طرفی مسلمان هایی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در شبه جزیره عربستان زندگی می کردن، چون شخصیت عظیم مذهبی، اخلاقی و سیاسی اون حضرت رو درک نکرده بودن، مشتاق بودن از طریق احادیث ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو بشناسن. غیر مسلمون هایی هم که اون طرف مرزهای قلمرو اسلامی زندگی می کردن، به شدت تحت تأثیر شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفته بودن و دوست داشتن نه تنها از جنبه مذهبی بلکه از لحاظ قدرت و نفوذ سیاسی ایشون رو بیشتر بشناسن. شخصیتی که موفق شده بود قدرت و حاکمیت سیاسی رو اول در مدینه و بعد در سرتاسر شبه جزیره عربستان به دست بگیره و فکر و دل میلیون ها نفر رو بعد از رحلتش به خودش جذب کنه. در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از فتح سرزمین ها قلب های مردم رو فتح کرده بودند. بنابراین حدیث ابزار و رسانه قوی بود که نیاز مسلمان ها و غیر مسلمان ها رو در همه زمینه ها تامین می کرد. همونطور که در برنامه های قبل هم اشاره شد، امویان و عباسیان از این نیاز مردم مسلمان و غیر مسلمان و ظرفیت رسانه ای حدیث برای رسیدن به قدرت و تثبیت و گسترش حکومتشون بهره برداری کردند و به این ترتیب رابطه نزدیک حدیث و قدرت شکل گرفت و ساخت احادیث جعلی گسترش پیدا کرد. از اونجایی که بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله سپاه رسمی قدرتمندی برای فتح سرزمین‌های جدید وجود نداشت، خلفا نیاز داشتند تا توده‌های مردم را در این راه بسیج کنند. لذا سخنان منسوب به پیامبر صلوات الله علیه و آله درباره فضیلت و نکوهش بعضی از سرزمین‌های خارج از قلمرو اسلامی و پاداش‌هایی که در قالب برخی از احادیث جعلی به مجاهدان سرزمین‌های در شرف فتح وعده داده می‌شد، بهترین ابزار برای حاکمان عرب بود تا با اثرگذاری بر احساسات مذهبی مسلمان‌ها در اونها انگیزه ایجاد کنند و با استفاده ابزاری از حدیث اهداف سیاسی و توسعه طلبانه خودشون رو به عرصه ظهور برسونن و قدرت و حاکمیتشون رو بر سرزمین‌های دیگه افزایش بدن. معرف جویان عزیز، برنامه مرواریدهای ساختگی رو میشنوید. در این لحظه توجه شما رو به سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خب در برنامه های گذشته ما تاریخچه حدیث سازی رو عرض کردیم و وعده دادیم که درباره انگیزه های حدیث سازی صحبت‌های رو عرضه بداریم. شاید این سوال برای خیلی از دوستان شنونده ایجاد شده باشه که اساساً برای چه حدیث ساخته می‌شده و چه گروه‌هایی حدیث می‌ساختن برای چه مقاصدی، برای چه منافعی. ما ما اگر دقت بکنیم میتونیم انگیزه های حدیث سازی رو در سه دسته انگیزه های سیاسی اجتماعی، سیاسی فرهنگی و انگیزه های شخصی و خاص تقسیم بکنیم. انگیزه های سیاسی از همه انگیزه های دیگه بیشتر هستن. اساساً در ابتدای جل مخصوصاً قرن اول سود بیشتر از حدیث سازی رو درباریان و عوامل وابسته به اونها می بردن. در واقع سردمداران حکومت های جور دریافته بودند که می تونن از دین و به ویژه از حدیث استفاده خودشون رو ببرن. یعنی فهمیده بودند که یکی از کارآمدترین سلاح ها برای بزانو درآوردن معترضان خودشون که بیشتر معترضان دینی بودند اینه که همون سلاحی رو که اونا استفاده میکنن سوء استفاده بکنن ازش. یعنی اگر اعتراض بود که چرا شما عمل درست شرعی انجام نمیدید، اگر اعتراض بود چرا شما عدالت نمیورزید، اگر اعتراض مردم به حکومت بنی امیه این بود که شما چرا قرآن یا سنت پیامبر رو درست اجرا نمی کنید، خب سیاست مدارا می تونستن احادیثی رو بسازن که بگن ما طبق سنت عمل می کنیم، یا احادیثی معارض اون احادیثی که اینا بهش استناد بکردن بسازن که بگن دو نظر وجود داره، یا حتی آیات قرآن رو تحریف بکنن و در واقع دین رو تعطیل بکنن. خب به وسیله روایات برخی آیات رو تفسیرهای نادرست می‌کردن، برخی سنت‌های پیامبر رو تخصیص می‌زدن، معناش رو برمی‌گردوندن. علتش اینه، حکومت‌ها همیشه نیازمند مشروعیت و مقبولیت هستند. از این رو هر کسی که به حکومت میرسه لازم داره مشروعیت خودش رو به ملتش اثبات بکنه، هوادارانش رو تقویت بکنه، حتی افزایش بده و از تعداد نیروهای مخالف کم کنه. اگه بخوایم خلاصه بکنیم، هر حکومتی حمایت، اطاعت و رضایت ملت خودش رو میطلبه، نیاز داره. اگر هر سه شد چه بهتر، اگه فقط حمایت شد، اطاعت و رضایت کامل نشد، اشکال نداره. حمایت و اطاعت شد، رضایت نشد، باز اشکال نداره. به هر حال یکی از این ستا رو باید حتماً ایجاد بکنه، داشته باشه. به همین جهت انگیزه های سیاسی برای جل بسیار قوی بودن و چون قدرت و ثروت داشتن میتونستن اون مقداری که میخوان رو جل بکنن. لذا انگیزه های سیاسی مهمترین انگیزه های جل حدیث هست.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، ارادت روز به کورامی و یندو. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی میندو. برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بر، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز.
دسته اول و نقطه آغاز مشروعیت بخشی هست. یعنی در انگیزه های سیاسی دوباره خودش ابتدا باید یک حکومت وقتی میخواد به قدرت برسه یا قدرت تازه خودش رو استوار بکنه باید خودش رو مشروع جلوه بده. این آغاز جعل سیاسی هست. حالا این رو ما یه مقداری توضیح میدیم. ببینید، ما گفتیم اوج جل در زمان بنی امیه است. بنی امیه اومده حالا در مقابل امام علی که یک حکومت مشروع کاملا حتی با مقیاس‌های دموکراسی امروزی کاملا مشروع و مردمیه، حالا صرف نظر از وصایت الهی و نص و سفارش پیامبر، اومده امام علی رو میخواد کنار بزنه مقابل اون وایسه. حالا با امام علی علیه السلام جنگیده، پیروز شده، ولی بالاخره مقاومت ذهنی و قلبی مسلمانان درش اثری نداره. یعنی بجز شام اکثریت عراق، اکثریت مصر، اکثریت ایران معتقدن که امویان حکومت رو غصب کردن. پس نیاز دارن معاویه و دار و دستش که چی؟ بگن ما حکومتمون مشروع هست. حالا بیافزایید که معاویه خودش هم شخصا اعتبار رو به جهی که امام علی، امام حسن، امام حسین علیه السلام دارن نداره. نه از خانواده پسندیده است. پدرش ابو سفیان سالها با اسلام جنگیده، اواخر عمر پیامبر اومده مسلمان شده، اونم زیر سرنیزه که تو مکه آوردن. مثلا معاویه جز به طلقا یعنی آزاد شدگانه. مادرش هند جگرخاره. پدرش نه مهاجر نه انصار. داییش توی جنگ بدر کشته شده. خب خودش نفرین پیامبر رو یدک میکشه. حالا اومده یه طوری تونسته خلیفه بشه. ولی تو دل مسلمانان جا نداره. پس باید چه کار بکنه؟ یه جوری زمین سازی بکنه با یه سیاستی، با یه حیله و نیرنگی و تطمیع و تهدیدی خودشو مشروع جلوه بده. خب چه کار باید بکنه؟ چند تا کار میکنه. یک، میاد برای خودش پیشینه انقلابیگری، پیشینه دینداری درست میکنه. فضیلت سازی میکنه برای پیشینیان خودش. تو نامه داشتیم. اومد گفت هرچی راجع به عثمان فضیلت آوردن تحویل بگیرید، بنوازید و خلاصه جاهل و سازنده و آورندش رو به خودتون نزدیک بکنید. بعد اومد گفت راجع به اصحاب دیگه هم بسازید تا فضایل امام علی تو فضایل اصحاب گم بشه. لذا ببینید ما یه همچین حدیثی میبینیم. خیلی خنددار هست. انا مدینت العلم و ابو بکرن اساسوها و عمرو هیتانوها. تا اینجا باز مشکلی نداره. و عثمانو سقفوها و علیون باباها. خب این شبیه چیه؟ انا مدینت العلم و علیون باباها فمن آراد المدینه فلیتها من بابها. شبیه اون حدیث رو گفته بسازه. یا مثلا اومدن چیکار کردن؟ راجب فضیلت خلیفه سوم حدیثی رو از ابو هریره ساختن. یا راجب خود معاویه چی حدیث ساختن؟ گفتن امام علی علیه السلام در شهر دانشه، معاویه حلقه این دره. این توی کشف الخفای اجلونی اومده، تو القدیر هم میتونید ببینید. انا مدینت العلم و علیون بابها و معاویه تو حلقتها. ببینید اینا استفاده کردن یه حدیثی راجع به امام علی بود که در شهر دانش هست، اومدن معاویه رو هم چسبوندن به این. خب غافل از این که کسی نمیپرسه یه حلقه در با یه در اصلی اینقدر با هم مخالفن. حلقه باید تو دل در باشه، همراه در باشه. معاویه و امام علی چندین ماه با هم جنگیدن، چندین سال با هم اختلاف داشتن. خب این احادیث رو در واقع معاویه برای خود و پیشینیان خودش درست کرد. چون عثمان هم از قبیله اموی بود، میتونست بگه مثلا ما امویان یه همچین افتخاراتی رو داریم. خود محدثان اهل سنت مثلا این روایت رو رد کردن. ببینید یه روایت نقل کردن که میگن که ابو هریره رفت پیش دختر پیامبر، این حدیث رو نقل کرد که دختر پیامبر گفت من پیامبر رو داشتم موهاشو شونه میکردم که از من پرسید که شوهرت عثمان رو در چه حالی میابی؟ گفتم خوبه. پیامبر فرمود که او را بزرگ بدار که شبیه‌ترین یارانم به من از نظر خلق و خوست. خب ما میدونیم همسر عثمان یعنی دختر پیامبر سال دوم هجری از دنیا رفته. ابو هریره سال هفتم هجری اومده مدینه. 5 سال متأخره. چجور ابو هریره این حدیث رو از اون نقل بکنه؟ یا مثلا اومدن یه حدیث نسبت دادن به امام علی علیه السلام که هر کسی منو بر شیخین ترجیح بده 80 تازیانه میزنم. ما اینو یه جای دیگه هم عرض کردیم. امام علی فقیه، امام معصومه، حالا از دید اهل سنت اعلم و افضل علمی صحابه است. چجور میدونه که نمیشه به کسی حد غیر الهی، حدی که خداوند تعیین نکرده بزنیم، هر گناهی کرده باشه. اگه بخوایم تازیانه بزنیم باید زیر حد باشه، کمتر از 80 تا باشه. بعد تازه این یه گناه اعتقادیه. حالا یه کسی اعتقاد داره، چون اعتقاد داره باید کتک بخوره، اونم حد قذف، که حد قذف فقط مال تهمت زدن به کسی درباره اعمال منافی عفت هست، نه اینکه مال اینکه یه عقیده ای رو ابراز بکنه، یه عقیده ای رو باور داره. اساساً این حدیث با خیلی از احادیث دیگه قابل قبول نیست، با توجه به خیلی از احادیث دیگه که حالا ما وارد اون نمیشیم. به هر حال معاویه اول اومد برای خودش و پیشینیان فضیلت درست کرد. یا مثلا اومد، جالبه، معاویه کاتب وحی نبود، کاتب قرآن نبود، کاتب زکات و برخی نامه های حضرت بود. خودشو به این عنوان جا انداخت که من کاتب وحیم. خیلی جالبه. ببینید در یک نقلی ما داریم که واقعی این رو گزارش میکنه که معاویه خودشو اومد کاتب وحی نامید و گفت من امین پیامبرم بودم. ابن ابوالحدید از واقعی اینجوری نقل میکنه که معاویه وقتی که عراق رو فتح کرد با امام حسن صلح کرد، اومد شام، دیگه میشه حدود سال مثلا 42 این حدودا، همگان رو توی شام گرد آورد، یه مطلبی نوشت، از رو نوشته خوند. این نوشته است که امیر مؤمنان معاویه نوشته است. کی امیر مؤمنان معاویه؟ همراه وحی خدایی که محمد را به پیامبری برانگیخت. پیامبری درس نخوانده و به مکتب نرفته که از این رو از میان خاندانش وزیری نویسنده و امین برگزید و وحی بر محمد فرود می آمد و من آن را می نوشتم، در حالی که پیامبر نمی دانست من چه می نویسم و میان من و خدا هیچ کس از آفریدگانش نبود. حاضران همه گفتند راست گفته ای امیر مؤمنان. شرح نهج البلاغه 44 صفحه 72. در صورتی که آنچه که ما در تاریخ داریم، محققان اکثرا بر این باورن که وحی رو علی علیه السلام و حالا دو نفر دیگه، دو تا زید، زید ابن ثابت و زید ابن ارقم می نوشتن. معاویه نامه ها رو می نوشته، زکات چجوری تقسیم بشه، نیازهای مردم، اینا رو برای پیامبر می نوشته. اصلا کاتب وحی نبوده، این مشهور شده که کاتب وحی و خودش برای خودش درست کرده. یا مثلا اومد معاویه گفت من خال المؤمنینم، یعنی دایی مؤمنانم. گفت خب ام حبیبه دختر ابی سفیان همسر پیامبره، منم میشم برادر ام حبیبه، چون ام حبیبه ام المؤمنینه، منم دایی مؤمنانم. خب آیا مگه این اسمی که به همسران حضرت رسول دادن بحث سببی و نسبی و قوم و خویشی هست، بحث احترامه؟ یا حالا این مهم نیست، توی یکی از احادیث جعلی داره که پیامبر انقدر مثلا معاویه رو تحویل گرفت که یه میوه بهش داد، گفت این میوه‌ایه که جعفر ابن ابی طالب برا من هدیه آورده، اینو بگیر بعد بعدن به من بده، یا مثلا تو بهشت من ازت میگیرم. خب از نظر تاریخی اصلا اینا قابل قبول نیستن. جعفر ابن ابی طالب در اوایل سال 8 هجری از دنیا رفته، شهید شده در جنگ موته. او وقت در فتح مکه معاویه مسلمون میشه، میاد پیش پیامبر. فتح مکه که رمضان، ماه رمضان یعنی ماه نهم سال 8 هجری، اوایل سال 8 تا ماه نهم این میوه نمیگنده. یعنی چه که یه میوه رو 5-6 ماه نگهدار وقتی هنوز معاویه مسلمون نشده بعد بیان به اون بده؟ اینا معلومه که ساخته شده. یکی از احادیث دیگه میگه پیامبر یه تیری به معاویه میسپره مثلا تو جنگ خیبر یا یه جنگ دیگه تا تو بهشت از اون پس بگیره. هنوز اون موقع ها معاویه مسلمون نشده. اصلا چه معنا داره که مثلا من اینجا این دنیا تیر به تو بدم، حالا بر فرض تاریخم مشکل نداشته باشه، بعد در بهشت از تو تحویل بگیرم؟ خود ابن جوزی که از علمای حدیث شناس اهل سنت هست میگه چی؟ ببینید، میگه برخی از مدعیان مذهب تسنن احادیثی را در فضل معاویه ساختند تا رافضیان را به خشم بیارند. منظور شیعیانه. برخی از رافضیان هم از سر تعصب احادیثی را در نکوهش معاویه ساختند، غافل از اینکه خود معاویه هم در این حدیث سازی نقش داشته. این رو در کتاب موضوعات ابن جوزی صفحه 15 میتونید پیدا بکنید. به هر حال این انگیزه های سیاسی در میان امویان بسیار به چشم میخوره. اما ما منظورمون این نیست که فقط امویان این کارو کردن. حالا عرض خواهم کرد که عباسیان هم حدیث سازی داشتند.
معاویه در زمان حکومت بر شام به صورت سازمانی از ظرفیت جعل حدیث استفاده کرد و کسانی را به منظور جعل احادیث برای تثبیت قدرتش در شام و گسترش اون به مرزهای دیگه سرزمین‌های اسلامی استخدام کرد و مبالغ هنگفتی در این راه هزینه کرد. به دنبال اون خلفای اموی و عباسی سیاست حدیث و قدرت رو همچنان ادامه دادن و از ابزار جعل حدیث برای حفظ قدرت و گسترش حاکمیتشون نهایت بهره رو بردن. در دوران اموی درباره فضائل بنی امیه و مظلومیت خلیفه سوم حدیث جعل کردن و فضائل بنی هاشم و به خصوص حضرت علی علیه السلام رو به بدی تبدیل کردن. مثلا در حدیثی جعلی اومده که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله درباره ابن ملجم نازل شده، چون برای کشتن امام علی علیه السلام خودش رو به خطر انداخت، در حالی که این آیه به پاس فداکاری حضرت علی علیه السلام در لیلت المبیت نازل شده. نقل شده که معاویه 400,000 درهم به سمرت ابن جندب داد تا این مطلب رو روایت کنه. درباره فضائل معاویه هم روایات فراوانی وضع شد. ابن قیم جوزیه، عالم نامدار سلفی، در این باره میگه از جمله احادیث موضوعه احادیثی است که جاهلان اهل سنت در فضل معاویه ابن ابی سفیان جعل کردند. از اسحاق ابن راهوی نقل است که از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ مطلب صحیحی در فضیلت معاویه نرسیده است. حکومت عباسیان و هوادارانشون هم به پیروی از امویان در دو جبهه دست به جعل حدیث زدن، یکی ضد خلفای اموی و دشمنان خلافت عباسی و دیگه جعل فضائل برای بنی عباس. به یک روایت در این باره توجه کنید که در قالب نقل رؤیا و پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه بنی مروان را بر منبرم دیدم و اندوهگین شدم، سپس بنی عباس را بر منبرم دیدم و خوشنود گشتم. قابل توجه که سیوطی فصلی از اوائل کتاب تاریخ الخلفای خودش رو به ذکر احادیث بشارت دهنده به خلافت بنی عباس اختصاص داده و به بررسی و نقد این روایات پرداخته. خب عزیزان، استاد عبدالهادی مسعودی این بحث رو پی میگیرن.
عباسیان در اوایل سده دوم هجری کم کم نهضت خودشونو شروع کردن. با موج سواری که روی احساسات پاک مردم مسلمان اون موقع انجام دادن و مسلمان ها خب ضد بنی امیه و گرایش به علویان و هاشمیان پیدا کردن، بنی عباس به هر حال سوار این موج شدن و به حکومت رسیدن. اینا حالا باید چه کار بکنن؟ باید عباس ابن عباس اجداد خودشون رو بزرگ بکنن. اومدن از پیامبر چیکار کردن؟ یه همچین حدیثی رو ساختن. ازا سکن بنوک السواد و لبس السواد و کان شیعتهم اهل خراسان لم یزل الامر فیهم حتی یدفعوه الی عیسی ابن مریم. میگن پیامبر اکرم به ابن عباس گفته وقتی که پسران تو ساکن عراق شدن، چون میدونید بنی عباس اومدن پایتخت خودشون رو بغداد ساختن تو وسط دل عراق، اول کوفه بعد اومدن یه شهر جدیدی به نام بغداد ساختن، و لبس و سواد لباس سیاه پوشیدن، میدونید سیاه جامگان طرفداران بنی عباس بودن چون لباسشون سیاه بود، و کان شیعتهم اهل خراسان، ابو مسلم خراسانی حامی بنی عباس شد. اینا مرتب و پیوسته و همیشه حکومت رو در دست دارند تا اینکه آن را به حضرت عیسی بسپارند. خب ما از نظر تاریخ میدونیم که اینا به دست هولاکوخان سپردن. حکومتشون به دست کی افتاد؟ مغولان، نه به دست عیسی ابن مریم. پس حالا میدونیم این حدیث دروغه، ولی اون زمان که میساختن کسی نمیتونست تشخیص بده. اینو واسه چی میسازن؟ برای اینکه بگن آقا ما در عرصه کشمکش با امویان پیروزیم، چون پیامبر این پیشبینی رو کرده. یه چیز دروغ به پیامبر نسبت میدن و راحت باش کار خودشون رو پیش میبرن. یا مثلا احادیثی ساختن که پیامبر اکرم نعوذ بالله فرموده که مدت حکومت عباسیان دو برابر زمان امویانه. خب امویان 70-80 سال تا اون موقع حکومت کرده بودن، دو برابرش میشه 150-60 سال. کی هست اون موقع عمر کنه 150-60 سال تا ببینه آیا اینطوری هست یا نیست؟ پس اون موقع میتونن کار خودشونو پیش ببرن. ولی ما حالا میدونیم که عباسیان حدود 500 سال حکومت کردن. پیامبر که پیشبینی نادرست نمی کنن که. یکی دیگه از کارهایی که حکومت ها انجام میدن توی عرصه سیاسی تقویت هوادارانه. افزون بر مشروعیت بخشی به خودشون، هواداران خودشونم تقویت میکنن. مثلا بنی امیه تو جنگ صفین و جنگ با امام علی لازم میدیدن که بگن آقا حق با شامه. خب عمار اومده کشته شده، اون حدیث مشهور هست که فرقه های ناجور فعت الباقیه عمار رو میکشن، خب سپاه معاویه رو ممکنه متزلزل بکنه. اومدن مقابلش ساختن که چی؟ پیامبر مثلا فرموده که به زودی خلافت رو معاویه پس از من عهده‌دار میشه و این معاویه باید بره سرزمین مقدس رو انتخاب کنه که همون شامه. خود معاویه اینو تو خطبش گفته، واقعی اینم نقل کرده. وقتی که از صلح امام حسن برگشت، خب بالاخره مردم میگن این با امام علی علیه السلام جنگیده، عمار رو کشته، امام حسن سبت پیامبر نوه پیامبر رو کنار زده، خب این چه جور آدمیه؟ باید توجیه بکنه. میگه این مردم، پیامبر به خود من فرمود که خلافتو بعد از من عهده‌دار میشی، پس بیا سرزمین مقدس رو انتخاب کن که در آن ابدال و نیکان و آدمای خوب هستن. خب مشخصه که این حدیث برای چی ساخته شده. یا مثلا عمرو عاص میاد نقل میکنه، میبنده، افترا میبنده به پیامبر که میگه سمعت رسول الله یقول، من تو خواب بودم که فرشته ها اومدن این تخت و کتاب و قرآن منو برداشتن و بردن گذاشتن شام. هان مسلمانان بدانید که اگر فتنه و درگیری تو جامعه اسلامی رخ داد، حق با شامیاست، ایمان تو اونجاست. خب عمرو عاص کی بوده؟ عمرو عاص بزرگترین یار مکار معاویه است. جالب توجهه، خود اهل سنت اکثر احادیثی رو که درباره فضیلت شام و هوادار معاویه هست ضعیف میدونن، برخیش هم جعلی میدونن. و جالبه اکثر راویان این حدیث ها درباره شام خودشون شامی هن. یعنی تو شام زیر سایه حکومت معاویه هن. مثل ابو دردا، مثل ارباز ابن ساریه، مثل ابو امامه باهلی، همه اینها حدیث سازان دوروبر معاویه هن. یا مثلا یه حدیث دیگه میگه شامیان تازیانه خدا هن. تازیانه خدا تو زمین که با اونا از هر که بخوان انتقام میگیرن. یا مثلا از ابن عمر آوردن که شیطان رفت عراق، حاجت خودش رو گرفت، ولی اومد شام، شامیان اونو ترد کردن. حتی تو این احادیث گفته شام در یمن غلبه داره. اگه مثلا بین شام و یمن درگیری شد، شما بیاید شام. چون هواداره امام علی کجایی بودن؟ یمنی بودن. البته ما تقدیس شام به عنوان سرزمین مبارک رو تو قرآن هم داریم، اما به این معنا که هر موقع درگیری پیدا کرد با عراق یا با یمن یا با جای دیگه حق به طور مطلق با شامه، اینو نمیتونیم. اینا قاعدتا همون بازیهای سیاسی امویان بوده برای اینکه هواداران خودشونو به طرف خودشون جذب و جلب بکنن. حالا ما در این عرصه انگیزه های سیاسی مثال های دیگه ای رو هم در برنامه آینده ارائه خواهیم داد.
دوستان، پایان برنامه امروز رو مزین میکنیم به نقل حدیث صحیحی از کتاب شریف اصول کافی، اثر مرحوم شیخ کلینی، جلد سوم، صفحه 489، به سند ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که اون حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت فرمودند مؤمن مانند ساقه گیاه است که بادها آن را به این سو و آن سو خم می کند و دردها و بیماری ها نیز این گونه است که مؤمن را خم می کند و منافق مانند عصای راستی است که هیچ آسیبی نمی بیند تا اینکه مرگش فرا رسد و یک بار او را خورد کند. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. در پناهش موفق و پیروز باشید.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان